ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبر مهربانی ها. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
مربی تیم فوتبال استقلال هنوز از پلیس عذرخواهی نکرده. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ میگه کار فرهاد مجیدی در منتشر کردن فیلم جریمش توسط مأمور پلیس زشت بود و اون هنوز بابت این کارش از پلیس عذرخواهی نکرده. سردار رحیمی همینطور شایعه ارتباط خودش و فرزندش رو با مربی تیم فوتبال استقلال تکذیب کرده و گفته هیچ ارتباطی با مجیدی ندارن و تا الان خودش رو حتی از نزدیک این بازیکن رو ندیده. اوایل اسفند پارسال پلیس خودروی مربی استقلال رو به دلیل داشتن 130 کیلومتر سرعت در بزرگراه مدرس که حد اکثر سرعت 80 کیلومتر متوقف میکنه و از راننده میخواد که مدارکش رو بده، اما مجیدی از دادن مدارک خودداری میکنه. ماموران هم مربی استقلال رو مانند بقیه رانندگان متخلف اعمال قانون و خودروش رو به پارکینگ منتقل میکنن. بعد از این مسئله مجیدی در فضای مجازی مدعی میشه که مشکلش با مساعدت سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران حل شد و همین موضوع سبب شد این شایعه در فضای مجازی بپیچه که سردار رحیمی و پسرش با فرهاد مجیدی رابطه دوستانه دارن و این بازیکن فوتبال از این رابطه برای فرار کردن از قانون استفاده کرده، که البته رئیس پلیس تهران این شایعه رو رد کرده.
گردان نانوایان در مناطق سیلزده به خط شد. بانوان نانوای شهر خانوک از توابع شهرستان زرند استان کرمان که در دوران دفاع مقدس به خاطر پختن نان برای رزمندگان به گردان نانوایان معروف شدند، حالا 3000 قرص نان محلی برای سیلزدگان پختن و ارسال کردند.
خدا خیرشون بده.
بله، این گردان شامل 40 نفر از بانوانی خانم که همگی از خانواده‌های شهدا هستند و در دوران دفاع مقدس برای رزمندگان و همچنین در مناسبت‌های مختلف مثل ایام پیاده‌روی 40 برای زائران نان می‌پزند.
سیل فروردین بعد از مازندران، گلستان، شیراز و لرستان حالا به خوزستان رسیده و از چند روز گذشته دستور تخلیه بعضی شهرها و روستاها صادر شده و مردم در اماکن اسکان اضطراری مستقر شدند. مدیر عامل هلال احمر خوزستان گفته یکی از مشکلات روستاهایی هستند که دچار سیل شدند، اما مردم هنوز در این روستاها ساکنند. مسئولان امدادی از مردم مناطق در معرض سیل خواستن منازلشون رو هرچه زودتر ترک کنن، اما برخی از اهالی از نبود قایق و امکانات برای تخلیه خونه هاشون گلایه دارن. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از تخلیه 182 روستا خبر داده و گفته حدود 30,000 نفر در 47 نقطه اضطراری اسکان یافتن و امکانات و خدمات مورد نیاز برای اونها فراهم شده. فرمانده قرارگاه راهیان نور هم گفته از ظرفیت اردوهای راهیان نور برای اسکان در مناطق سیل زده استفاده میشه. سردار یعقوب سلیمانی:
قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه آمادگی و بسترسازی لازم رو جهت اسکان بیش از 150,000 نفر از سیل زدگان احتمالی فراهم کرده در شمال، مرکز و جنوب خوزستان. یه ویژگی که اردوگاه داره در معرض تهدید آب گرفتگی نیستن، آمادگی لازم به استانداری استان، مسئولین محلی هلال احمر اعلام شده. نکته که از اهمیت هست، اغلب اردوگاه ها و ملهای زیست امکانات مستقلی هم دارن، اگر برق دچار اشکال بشه یا موتور برق دارن، اگر دچار اشکال در کم آبی باشه چای آب هست، پیشبینی و تمهیدات لازم صورت گرفته، آدرس در سایت شهر کولهبار هست. از جهتی هم یه آمادگی انتقال و ترابری هم فراهم شده که عزیزانی که از روستاها به محل زیست و اسکان خون منتقل بشن، یه آمادگی هم از طریق ناوگان جوانسر و سایر رتبه‌های مجموعه بسیج سپاه تمهیدات لازم صورت گرفت.
کوه موش زایید، این خلاصه واکنش‌های مردم به کمک‌های ناچیز کشورهای اروپایی به سیل‌زدگان کشورمون در فضای مجازیه. با وقوع سیل، کشورهای اروپایی بعد از کلی هیاهوی رسانه‌ای گفتن 1.2 میلیون یورو، یعنی کمتر از 20 میلیارد تومان به سیل‌زدگان کمک می‌کنن. آلمان هم 40 تا جیلقه، 40 جفت پوتین و 28 جفت نیم پوتین و 7 جفت چکمه فرستاده و فرانسه هم 5000 تا پتو. کمک‌های 28 تا کشور اروپایی اونقدر کم و بی‌ارزشه که حتی برای امدادرسانی به اهالی یک روستا هم کفایت نمی‌کنه و همین باعث شده که کاربران فضای مجازی برای اروپایی‌ها لطیفه بسازن. یکی از کاربران نوشته ارزش کمک‌هایی که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پرسپولیس، به تنهایی و به وسیله یک کلیپ ویدیویی در 2 روز تونست جمع و جور بکنه، از ارزش کل کالاهایی که اتحادیه اروپا برای ایران فرستاد بیشتر. بله، خیلی ها همین کمک‌های 100 دقیقه تور رو در برابر ضررهای مالی 10 میلیاردی اروپایی‌های بدعهد در اجرای برجام و تعهداتشون قرار دادن و مثلا یکی گفته این کمک‌ها 1/10 خسارتیه که آلمان و فرانسه با قطع پروازها در ماه گذشته به یک شرکت هواپیمایی ما زدن. یکی دیگر نوشته که مش نمونه خرواره و کمک ناچیز اروپایی ها به سیل‌زدگان نشون میده که کانال مالیشون چقدر قراره بدعهدی آمریکایی ها رو در خروج از برجام جبران کنه. کاربری هم نوشته که دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن، ولی خب از یه طرف هر چارپای اسب نیست، از طرفی هم باید به این جماعت چشم رنگی گفت که شما جیب ما رو نزنید، نمیخواد به ما صدقه بدین. شاید به خاطر همینم هم بود که معاون اول رئیس جمهور گفته کمک‌های اروپایی ها رو نمیخوایم. آقا
کمک‌های نقدی مردم به سیل‌زدگان چشمگیره. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، مردم خوب کشورمون تا الان 65 میلیارد تومان به صورت نقدی به سیل‌زدگان کمک کردند و بیش از 25 میلیارد تومان هم کمک‌های کالایی برای اونها فرستادن. احسان به این حس همدلی و هم نودوستی با هم
تو صحنه.
علی اصغر پیوندی اضافه کرده که با واریز این مبلغ، رکورد کمک‌های نقدی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه شکسته شد. رئیس جمعیت هلال احمر این رو هم گفته که سیل در استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، گلستان و مازندران بیش از 6000 میلیارد تومان خسارت زده.
اما خبر خوبی هم بشنوید از اهدای زندگی از سوی مردم نودوست کشورمون. سازمان انتقال خون گفته در تعطیلات نوروز امسال مردم خوب کشورمون 48549 واحد خون اهدا کردن که 3% بیشتر از مدت مشابه سال قبله. استانهای تهران، خراسان رضوی، مازندران و فارس رکورددار اهدای خون در این مدت بودن.
خصوصی سازی زیر ذره‌بین مجلس. نماینده های مجلس امروز با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی موافقت کردند. این تحقیق و تفحص از دل 2 درخواست تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1392 تا 1397 و همینطور درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی کشور بیرون اومده که این 2 پیشنهاد یکی شده. از محورهای مهم این طرح بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگه است. پیش از این حواشی و نگرانی‌های فراوانی درباره برخی واگذاری‌ها که منجر به آسیب به تولید و قشر کارگر شده بود به وجود اومد که قراره با این تحقیق و تفحص همه چیز روشن بشه. اینم بگم در همین راستا نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی هم موافقت کردند.
اما نخستین پرواز مستقیم تهران کاراکاس صبح امروز تهران را به مقصد پایتخت ونزوئلا ترک کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته معاون وزیر امور خارجه و هیئت همراه مسافر ویژه این پروازند. همراه این مسافران ویژه هیئتی هم به سرپرستی مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان برای مذاکره با مسئولان ونزوئلایی برای استمرار پروازهای بین 2 کشور اعزام شدند. بسیاری این پرواز و سفر مسافران ویژه‌اش به حیات خلوت ادعای آمریکا رو پیام مهمی برای کاخ سفید میدونن و معتقدند برقراری پرواز مستقیم بین ایران و ونزوئلا از درک موضوع لزوم تقویت روابط با کشورهای همسایه شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و قطع امید از کشورهای غربی به خصوص بعد از بدعهدی آمریکا و تزلزل اروپایی‌ها در عمل به تعهداتشون در برجام حکایت داره. همکارم واحدی با رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص این پرواز صحبت کرد.
پرواز تهران کاراکاس دوی بام داده امروز انجام شد. مسافران این پرواز معاون وزیر امور خارجه و هیئت همراهش بودند. یه هیئتی هم از طرف شرکت هواپیمایی ماهان برای چگونگی استمرار پروازهای تهران کاراکاس عازم این سفر هست.
طول مدت این پرواز چقدر؟
طول این پرواز حدود 16 ساعت هست که بدون توقف انجام میشه. این استعداد و امکان برای این شرکت هواپیمایی هست که پروازهای مستقیمی و از تهران به کاراکاس برقرار بکنه. حالا منتظر هستیم که نتیجه مذاکرات و گفتگوها با طرفین به چه شکل انجام میشه.
مسافر عادی هم داشت؟
نه، الان هیئت از وزارت امور خارجه و هیئتی هم از مسئولان هواپیمایی ماهان برای مذاکرات پروازها.
این پرواز ادامه خواهد داشت و هفته چند بار خواهد بود؟
باید منتظر نتیجه مذاکرات بمونیم.
پس احتمال داره که نشه؟
باید منتظر نتیجه مذاکرات این که وضعیت پروازها به چه سبکی باشه.
چرا تا الان این پرواز برقرار نشده بود؟
علتشو نمیدونم.
آموزش جاسوسی به شاهزاده انگلیسی ویلیام پسر بزرگ ولیعهد و نوه ملکه انگلیس 3 هفته است در دوره‌های آموزشی در 3 سازمان اطلاعاتی این کشور شرکت می‌کند. این ژن خوب انگلیسی سرخوش از آموزش‌های جاسوسی که دیده گفته MI5, MI6 و GCHQ هر روز عملکرد جالبی برای حفظ امنیت ما دارند. رسانه‌های انگلیس گفتند شاهزاده‌شون در این مدت راجع به امنیت ملی و اقتصادی انگلیس آموزش دیده. انگلیس این روزها با مشکل برگزیت سپنجه نرم میکنه و برخی معتقدند تظاهرات خیابانی هفته‌های گذشته در این کشور در آستانه تبدیل به شورش‌های خیابانی در این کشور سلطنتیه.
مدیران شبکه‌های اجتماعی باید در برابر انتشار محتوای مخرب پاسخگو باشند. دولت انگلیس قصد داره طرحی رو اجرا کنه که بر اساس اون شبکه‌های اجتماعی به طور قانونی موظف هستند از کاربران خودشون در برابر محتوای مخرب محافظت کنند. این طرح در پی افزایش نگرانی‌ها از انتشار مطالبی با محتوای تروریستی، کودک‌آزاری و خودکشی در شبکه‌های اجتماعی اجرا میشه. بر اساس طرح دولت انگلیس همچنین مدیران مسئول شبکه‌های اجتماعی شخصاً مسئول و پاسخگوی محتوای مخربی خواهند بود که در این شبکه‌ها منتشر میشه. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشون میده که اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی بدترین تأثیر رو بر سلامت روانی جوان‌ها داره.
دادگاه 9 متهم امنیتی چهارشنبه برگزار میشه. به گفته وکیل تسخیری این متهمان، این افراد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب، فعالیت به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارسال اخبار خلاف واقع به رسانه‌های معاند متهم هستند. دادگاه این 9 متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد.
اما وقوع سیل در لواسان تکذیب شد. معاون خدمات شهری شهردار لواسان در واکنش به ادعای وقوع سیل در لواسان گفت هیچ سیلی در این شهر رخ نداده. به گفته محمد رضا حیدری پس از بارش باران شدید در لواسان برخی معابر دچار آب گرفتگی شدید شد که به سرعت رفع شد. به از مردم خواست نگران نباشند و اخبار را از رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.
خبر خوب این که حجم بارش‌ها در کشور در مقایسه با میانگین بلند مدت 50 ساله 44% رشد داشته. بر اساس آمارها میزان بارندگی در سال آبی گذشته حدود 100 میلی‌متر بوده که از ابتدای سال آبی جاری، یعنی از اول مهر 97 تا 17 فروردین 98 به حدود 289 میلی‌متر رسیده. این میزان بارش از سال آبی گذشته از 182% بیشتره و در مقایسه با میانگین 11 ساله اخیر 70% رشد داشته. البته با ورود سامانه بارشی جدید از شب گذشته و ادامه بارش ها تا اردیبهشت که البته هواشناسی گفته از میزان نرمال بیشتره، این اعداد و رقم ها بیشتر از این هم میشه.
اما شاخص بورس الان 187405 واحده که در مقایسه با روز گذشته 668 واحد افت کرده.
دوستان خوب، شما میتونید نظر و انتقادات خودتون رو به شماره 30611 پیامک بکنید. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم امروز ساعت 13:06 است.
روز خوش، خداحافظ.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
رهاوت،
به نام خدا. سلام به شما دوستداران علم و فناوری. به برنامه رهاورد از رادیو ایران خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 2 شعبان 1440 هجری قمری و مطابق است با 8 آوریل 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید. آیا می دونید محصولات تراریخته چه ویژگی هایی دارن؟ شما چگونه محصولات تراریخته رو شناسایی می کنید؟ آیا لازم برچسب روی محصولات تراریخته باشه تا بشه این محصولات رو شناخت؟ برای شنیدن پاسخ این سوالات با رهاورد امروز همراه باشید. با توجه به افزایش جمعیت بشر به حدود 8 میلیارد نفر و در نظر گرفتن این حقیقت که حدود 900 میلیون نفر از مردمان جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه دچار محرومیت و فقر غذایی‌اند، استفاده از فناوری‌های جدید برای بهبود کیفیت و افزایش تولید مواد غذایی اجتناب ناپذیر. از این رو دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مانند غلات، ذرت، سویا و غیره با استفاده از فناوری مطرح شده، چرا که هم به کشاورزان کمک میکنه که با هزینه نیروی کار، آب و سموم کمتر مقادیر بیشتری مواد غذایی تولید کنن و هم نیاز کشاورزان رو به استفاده از سوختهای فسیلی کاهش میده. اینجاست که تراریخته کردن گیاهان و جانوران مطرح میشه. اما تراریخته چیه؟ در تعریف سازمان بهداشت جهانی، تراریخته به گیاهان، جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته میشه که ترکیب ژنتیکیشون یعنی DNA یا RNA اونها به طریقی تغییر یافته که در طبیعت از راه نوع ترکیبی طبیعی اتفاق نمیفته. اصولا هر نوع اضافه و کم کردن ژن به ژنوم طبیعی گیاهان و حیوانات زنده رو تراریخت میگن و این کار برای افزایش حجم، رشد سریع، مقاومت در برابر آفات و غیره صورت می‌گیرد. تراریخته کر و ریخته کردن گیاهان و حیوانات به دلایل گوناگونی صورت میگیره. یکی از مباحثی است که موافقان و مخالفانی داره و هر کدام از این دو گروه برای نظر و بینش خودشون دلایلی دارن که نمیشه از کنارش بی توجه گذشت. اما آنچه که مسلمه، با توجه به افزایش جمعیت و نیاز بشر به مواد غذایی بیشتر، لازم از فناوری برای پاسخگویی به این نیاز استفاده کرد. اما این استفاده نباید به نحوی باشه که به سلامت بشر صدمه بزنه. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای یکایک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همکارم سمیه رنجکش گزارشی رو برای این بخش از مجله علمی رهاورد ارسال کردن که با هم میشنویم.
تولیدشان چندان عادی نیست. دستکاری ژنتیکی شدند و ویژگی‌هایشان تغییر کرده.
بین دو تا محصول باشه داخل فروشگاه، لیبل گذاری شده هم باشه. یکیش تراریخته باشه، خورده باشه. یکیش هم غیر تراریخته باشه. خب مسلماً اون که طبیعی‌تره نسبت به اون جی ام او، خب معلومه اون رو انتخاب می‌کنه.
عمر ارقامی که میدن احتمالاً تراریخته باشه، ولی میلی به خوردنش ندارم.
با محصولاتی که الان تولید میشه بهترین گزینه استفاده از تراریخته است. قسم من ارگانیک ترجیح میدم.
محصولات تراریخته مخالفان و موافقانی دارد که مخالفان آن پررنگ‌ترند.
یعنی یک ژن ناسالم وارد جامعه کرد. شما برید بخونید که برنج طلایی از فیلیپی چه فاجعه‌ای در دنیا. هنوز شکایات در دادگاه‌های بین‌المللی از بس مردم مریض شده.
اگر محصولات کشاورزی داخلی رنگ و بویی پیدا کنند و نام تراریخته بر رویشان گذاشته شود،
اگر همچه اتفاقی بیفته، در واقع صادرات محصولات کشاورزی ما نه تنها متوقف خواهد شد، بلکه دنیا دیگه ارتباطات کشاورزیشه و غذاییشه با ما قطع میکنه.
هنوز عوارض محصولات زراعی شده مهندسی شده شناخته نشده. معلوم نیه یک گندم تراریخته یا نمیدونم مهندسی شده فردا که تو بیکاری چه صدمی به پوشش گیاهی بومی ما میزنه.
ممکنه اللحاظ در قصد سلامتی مشکل نداشته باشه اگه تراریخته باشه، ولی اللحاظ در حقیقت زیست محیطی به مخاطره ایجاد کنه. برای همین در حقیقت بحثای مختلفی هم در حقیقت تو موافقت هم تو در حقیقت مخالفت این قضیه وجود داره.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
و ما دوستان در رهاورد امروز از تراریخته کردن گفتیم و اینکه آیا لازمه روی محصولات تراریخته علامت و مشخصاتی باشه که حاکی از تراریخته شدن اونهاست یا خیر. در این بخش از رهاورد صحبت های یکی از متخصصین رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر نجارزاده هستم، متخصص تغذیه و دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد. در مورد محصولات تراریخته امروز ما بحث‌های زیادی رو می‌شنویم. بسیاری از افراد هستند که موافق این موضوع هستند و تعداد زیادی از افراد رو هم داریم که مخالف این بحث هستند. واقعیت قضیه این هستش که خب مسلم این هست، این امر همه ای افراد میتونن بهش اذعان کنن که جمعیت جهان در حال افزایش بی‌سابقه‌ای هست، به دلیل اینکه حالا بیماری‌ها کمتر شده، یعنی بیماری‌هایی که بتونه در واقع مرگ رو ایجاد بکنه، مرگ زودرس کمتر شده، به دلیل حالا واکسن‌هایی که وجود داره، داروهایی که ساخته شده، بنابراین طول عمر افراد بیشتر میشه و مسلماً تعداد جمعیت کره زمین رو به افزایش هست. تأمین غذا برای این جمعیت یکی از چالش‌های مهم صنایع غذایی در دنیا هست و یکی از راه‌ها استفاده از محصولاتی هست که میتونن این محصولات حالا با تغییراتی که درش ایجاد میشه در حقیقت حالا یا ماندگاریش رو بیشتر بکنن یا در حقیقت اون مقدار محصولی که از اون زمین به دست میاد بیشتر بشه. از راه‌های مختلف ممکن این کار انجام بشه. یکی از این راه‌ها استفاده از تغییرات ژنتیکی هست، یعنی با تغییر ژنتیکی اون ماده غذایی مثلا مثل برنج ممکنه که این برنج رو کاری بکنن که به فرض نسبت به یک آفتی مثل کرم ساق خار حساسیتش کمتر بشه، یعنی دیرتر بیمار بشه، بنابراین اون برنج محصول بیشتری خواهد داد و بنابراین قیمتش هم ارزان‌تر خواهد شد. اما نکته که در اینجا مطرح میشه نگرانی در مورد سلامت این محصولات هست که قانون کلی وجود داره در این زمینه و اون این هستش که ما به هیچ وجه نمیتونیم الان در مورد سلامت این محصولات تراریخته نظر قطعی بدیم. یعنی اگه بگیم که محصولات کاملا سیف و ایمن هستن حرف اشتباهی خواهد بود و اگر هم از اون طرف بگیم هر محصول تراریخته‌ای میتونه مضر باشه این هم مسلما حرف اشتباهی خواهد بود. در مقالات معتبر و در سایت‌های معتبر سازمان‌های جهانی این رو مطرح میکنن که هر کدوم از این محصولات چنانچه حتی یک جنشون تغییر پیدا بکنه کیس بای کیس، یعنی دونه به دونه باید بررسی بشن. این نکته بسیار مهمه، یعنی هر کدوم، یعنی ممکنه یک برنجی باشه که یک ژنش تغییر یافته باشه باید این به صورت جدا مورد مطالعه قرار بگیره، ممکنه همین برنج رو ژن دیگرش رو تغییر بدیم باز همین باید جدا مورد بررسی قرار بگیره. یعنی اینطور نیستش که بگیم که در واقع محصولات تراریخته همشون یک ژنشون تغییر میکنه. به دلیل اینکه ژن‌های مختلف میتونن تغییر بکنن بنابراین تأثیری که به صورت بالقوه ممکنه روی سلامتی داشته باشن مستقیما متفاوته و احتیاج به مطالعات طولانی داره. مطالعات معمولا اینطور هستش که اول روی حیوانات انجام میشه، مثلا چند نسل این حیوانات رو باید مورد بررسی قرار بدن، بعد میاد این حیوانات مثلا اگر روی موش کار انجام شده بعد میاد در درجه بعدی روی خرگوش، در درجه بعدی روی میمون و در نهایت میرسه به اینکه خیلی خوب پس بنابراین روی انسان هم میتونه آری از خطر باشه و بعد برای اینکه مطمئن بشیم باز هم روی انسان این کار انجام میشه. پس مهمترین نکته این هستش که در زمینه سلامت این محصولات مطالعات بسیار دقیق و طولانی باید انجام بشه، این رو در شکی نیست، حتما باید انجام بشه. و نکته بعد که مهمه اینه که به هر حال این محصولات باید حاوی برچسب باشن و روی برچسب اونها قید شده باشه که اینها ناشی از تغییر ژنتیکی هستن. چرا؟ چون ممکنه حتی من مصرف کننده با اینکه مطمئنم هستم که این محصولات ممکنه مثلا ضرری نداشته باشن ولی نخواهم استفاده بکنم از این محصولات. پس باید آگاه سازی من مشتری، من مصرف کننده چون حق طبیعی من هست باید صورت بگیره. یعنی نباید به این صورت باشه که محصولات تراریخته در کنار محصولاتی که غیر تراریخته هستن به صورت فله‌ای عرضه بشن و ما مصرف کننده ندونیم که کدوم تغییر ژنتیکی پیدا کرده کدوم تغییر نکرده. پس این خیلی مهم است در زمینه اطلاع رسانی به مصرف کننده و نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون که دونه دونه اینها باید مورد مطالعه قرار بگیرن و نباید همینطور وارد بازار بشن به صرف اینکه قیمتشون کمتر هست. انشالله که مسئولین، دانشمندان، محققین تو این زمینه ها بیشتر کار کنن، شاید هم محصولاتی پیدا بشه که در کنار اینکه ضرری هم ممکنه نداشته باشه در این حال بتونه به جامعه بشری هم خدمت بکنه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدید هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو